Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Dersi Zaban-ı Kur'an, celse-i çalışış der hizmet-i şuma hastim. İnşallah ki Kudaman ve ma tufir fahmi durust-i Kur'an ro inayet befermayet. در جلسه قبل در باب زبان فطرت سخن گفتیم. عرض شد که یکی از رویکردها در بحث زبان قرآن اینه که زبان قرآن زبان فطرت هست. آیا ما میتوانیم بگیم این سخن درست است یا نه؟ عرض شد که زبان قرآن میتونیم ما بگیم که فطرت یکی از عناصر مهم هست در قرآن و به عبارت دیگه قرآن به فطرت توجه کرده، برای غایت قرآن پرورش فطرت هست، ولی ما برای زبان قرآن باید مؤلفه های دیگر غیر از غایت رو هم در نظر بگیریم، هم باید به غایت توجه بکنیم و هم به ساختار و روشی که به این غایت می انجامد و اشکالات دیگری که در جلسه گذشته بیان شد. یکی دیگر از اشکالاتی که در بحث زبان فطرت میتونیم بیان کنیم اینه که فطرت همون گونه که بیان شد به معنی گرایش ها و شناخت های غیر اکتسابی و اختصاصی انسان هست که ویژه او سور در برابر حیوانات ممتاز قرار داده. بنابراین دو تا کارکرد شناختی و احساسی رو به دنبال داره. بر همین اساس حالا سوال اینه که اگر ما بگیم منظور از زبان فطرت دانستن قرآن این است که همه آیات قرآن کارکرد شناختی فطری دارند، یعنی تمام آیات بلا استثناء با شناخت‌های فطری انسان منطبق هستند و هیچ آگاهی تازه‌ای به انسان نمیدن فطری هست، یعنی غیر اکتسابیه، پس همه آیات آموزه‌هایی رو به ما ارائه میدن که غیر اکتسابیه. اگر اینو بخوایم بگیم این سخن تمام نیست، به خاطر اینکه فطری بودن تمام گزارای قرآن روشن نیست. آیاتی از قرآن هست بسیاریش که ارشادی هست به اون چه عقل درک میکنه، ولی آیات مولوی، آیاتی که بیانگر احکامه، اینها معلوم نیست که فطری تلقی بشن. یا آیات تاریخی که در باب اقوام گذشته سخن گفته شده، اینها پیشینه‌ای در ذهن ما ندارن، فطری ما نیستن. آیات مربوط به معاد، برزخ، بهشت، جهنم، اینها باز آگاهی‌هایی رو به ما میدن که ما از اونها خبر نداشتیم و بلکه از طریق وحی داریم در میابیم. خب اگر تمام آیات قرآن فطری بود، به این معنی بود که اصلا دیگه کاملا بر ما روشن بود، دیگه نیاز نبود که ما از طریق وحی اینها رو دریافت کنیم و نیاز به تعبد و به وحی نبود. دیگه تعبد در جاییه که ما در یه موارد دسترسی نداریم، خودمون از یک منبع دیگری اونو میگیریم و اونو میپذیریم. اصلا یکی از دلایل رجوع به وحی اینه که ما عقل ما توانایی کافی رو نداره. بنابراین نمیتونیم بگیم تمام گزاره‌های قرآن فطریست. اما و اگرم منظور این باشه که تمام آیات قرآن کارکرد احساسی فطری داره، پس بعد شناختی رو عرض کردیم، نمیتونیم بگیم تمام گزاره قرآن از بعد شناختی برای ما کاملا بدیهی و فطری. در بعد احساسی هم نمیتونیم بگیم تمام آیات قرآن کارکرد احساسی فطری داره، یعنی کاملا مورد پذیرش قلبی آدمیانه و مطلوب دل هست. این هم قابل قبول نیست، به خاطر اینکه همه آیات این گونه نیست. همه آیات قرآن وقتی مطلب مطرح میکنه، اینو مطلوب دل ما نیست. آیاتی که در راجب جهنم داره بیان میکنه، اگه فلان کار کردی میرید جهنم، این مطلوب دل ما هست، ما میترسیم از اونها، ما نمیخوایم بریم جهنم. اگر هم منظور از فطری بودن روش قرآن این باشه که قرآن با دل سخن میگه، خطاب به دل مطلب رو مطرح میکنه، حقیقت این استش که فقط تنها روشی که قرآن به کار میبره روش سخن با دل نیست، بلکه قرآن از روش عقلی هم بهره میبره. علیزا میگه بالحکمت والموعظت الحسنه، هم به روش دل عادل نواز سخن میگه و جذب کننده دلها رو به روش جذب کننده دلها سخن میگه و هم به روش عقلی و حکمت آمیز. علیزا نمیتونیم به یک روش رو محدود کنیم. البته مطالب حضرت استاد جوادی آملی در اثبات زبان فطرت بیشتر ناظر به محتوای آیات هست، نه ناظر به روش. حضرت ایشون آموزای قرآن رو با سایر دانش ها مقایسه میکنند و میفهمند که قرآن برخلاف سایر کتاب های علمی برای همه فهمیدنیه. این مطلب ایشون درسته، بله ما برای همه فهمیدنیه، ولی باز ما اینو تکمیل هم میتونیم بکنیم. میتونیم بگیم که بیان قرآن به گونه ای هست که فهم اون نیازمند مقدمات علمی دیگری نیست و تفاوتش هم با سایر کتاب ها همینه. علت این که هر یک از رشته های مختلف علمی به گروه خاصی تعلق داره و برای بقیه فهمیدنی نیست، این استش که اونا یه دانش های پیش نیازی میخوان. شما اگه بخواید مثلا روانشناسی بخونید، بخواید جامعه شناسی بخونید، اینا یه پیش نیازهایی رو نیاز دارن که هر رشته یک پیش نیازی رو میخواد که رشته های دیگه نداره. خب اگه کسی مقدمات لازم قبلی رو داشته باشه اونو میفهمه، ولی نداشته باشه نمیفهمه. اما قرآن این پیش نیازها رو نداره. قرآن سطوح مختلف فهم رو داره، دارای سطوح مختلف فهمیه که یک فهم اولیش برای همه ممکنه، برای همه به نحو فطری روشن و ممکنه. این مطلبی که از تایتر جوادی میفرمان در وقت مطلب درست هم هست و لازمه سخن ایشون هم این نیستش که ما بگیم آموزه هاش برای هیچ انسانی تازگی نداره و کاملا مورد پذیرش هم است. چنین چیزی لازمه سخن ایشون نیست که بخواد کسی این اشکال رو به ایشون وارد کنه. اون چه که فطری هست از قرآن اعتقاد به وجود خدا، میل به کمال سعادت و دستیابی به ارزش‌های اخلاقی. هدف نهایی نزول وحی هم رساندن انسان است به این مقصد. اما پس اصل اعتقاد به خدا و میل به کمال سعادت و دستیابی به ارزش‌های اخلاقی این امری است که فطری هست و هدف نهایی نزول وحی هم اینه که ما را به این مقصد برسانه. اما لازمه این مطلب نیست که تمام راهکارهای جزئی رسیدن به این مطلب هم برای ما آشکار باشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که قرآن اون محور اصلی که ما را به سمت اون هدایت میکنه فطریه، ولی راهکارهای جزئی که ما را به اونجا منتهی میکنه ممکنه فطری نباشه و ما اون رو نمیدانیم. از طریق وحی متوجه میشیم که از چه طریقی ما به اون مقصدی برسیم که اون مقصد برای ما اصلش فطری است و همه متمایل به حرکت به اون سمت هستیم. اگر ضمناً همگانی بودن هم محدود به زبان فطری نیست، اگه ما به زبان غریزی هم سخن بگیم اینم باز میتونه همگانی و جاودانگی باشه و جاودانی باشه، چون که همه انسان‌ها در نیازهای غریزی هم اشتراک دارن. لذا زبان غریزه هم میتونه مشترک میان همه باشه. نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که اگر میگیم قرآن فطری هست، برخی از آیاتش فطری هست و برخی فطری نیست، مثلا میگیم آیاتی که ناظر به احکام هست ممکنه فطری نباشه و ما اون احکام رو پیشاپیش خودمون درک نکنیم، فطری نبودن این بعضی از آیات احکام به معنی غیر عقلانی بودنش نیست. چون یکی از تفاوت‌های فطری و عقلانی این هستش که امور فطری همگانی‌تر از امور عقلی هستن، اما امور عقلی نیاز به کارگیری یک روش خاصی دارن تا انسان بهش دست پیدا بکنه. همه برشون بالفعل ممکنه موجود نباشه. برای اینکه فعلیت پیدا بکنه و بفهمن عقلن مطلبی رو باید مقدمات رو طی کنن. ولذا بسیاری از مردم اهل تعقل نیستن، تعقل عمیق ندارن، اما فطرتی دارن که آماده پذیرش حق هست. پس یک تفاوتی میان فطری و عقلی وجود داره که فطری بودن در همه همگانی و مشترکه، ولی عقلی بودن بسترش وجود داره. اما برای اینکه این امر عقلی فعلیت پیدا بکنه نیاز به مقدماتی داره که بدون مقدمات ما نمیتوانیم به نتیجه برسیم. اما اگه گفتیم چیزی فطری هست، یعنی همه درک میکنن، برای همه روشنه. اما اگه گفتیم امر عقلی هست، ممکنه با این که عقلیه بالفعل درک نکنن، اما نیاز داشته باشن به طی مقدماتی تا بعد از طی اون مقدمات درک کنن. اعتقاد به خداوند امری فطریه، برای همه انسان ها صرف نظر از نژاد و فرهنگ و ملیت به گونه خدا رو میپذیرن. و اگر ما گزاره های قرآن رو به دو دسته بخوایم تقسیم کنیم، گزاره های هستی شناختی و گزاره های ارزش شناختی. گزاره هستی شناختی که خدا رو معرفی میکنه، خداشناسی، انسان شناسی، راه شناسی، راهنما شناسی، آخرت شناسی، اینها در میان این گزاره ها، خب این گزاره ها عقلی هستند. گزاره خداشناسیش فطریه، این که خدا وجود داره فطریه، ما با فطرت خودمون درک میکنیم. اما گزاره های دیگر مثل ضرورت نبوت، ضرورت معاد، اینها عقلیه، یعنی ما باید برش استدلال کنیم و درک کنیم. ممکن ابتداعا برامون روشن نباشه، ولی اصل وجود خدا در نهاد همه وجود داره و فطرتا درک میکنن وجودش رو. اما نسبت به سایر اصول اعتقادات، اونها عقلی هستند بیشتر تا اینکه فطری باشن. یعنی نیاز به استدلال هست، باید استدلال کنیم تا طرف بپذیره. برای وجود خدا ما چندان نیاز به استدلال نداریم، چون یکی از خود استدلال ها فطری بودنه. وقتی میگیم فطری، یعنی ریشه در دل مردم داره. وقتی ریشه در دل داره، یعنی همه اون رو درک میکنن. لذا مثلا در یک فضای تنهایی که قرار بگیرن، در خطر که با خطر که مواجه بشن، همشون خدا رو یاد میکنن، دوست دارن به خدا ارتباط برقرار کنن. بنابراین اصل اعتقاد به خداوند امر فطریه. ولی این که حالا که خدا فطریه، آیا نبوت هم فطریه؟ نه، نبوت دیگه عقلیه، یعنی ضرورت وحی، ضرورت نزول قرآن از سوی او، ضرورت معاد و سایر اصول اعتقادات، یعنی نبوت و معاد، اینها دیگه عقلی هستند. بنابراین اون چی که ما میتونیم دفاع بکنیم اینه که بگیم مبنای ضرورت نبوت، امامت و معاد مبناشون عقلیه، ولی مبنای ضرورت وجود خدا فطریه. این در باب گزاره های اصول اعتقادات. و اما سایر آموزه های دین که شامل احکام و اخلاق میشه، که اینها بایدها و نبایدها هستن، حالا بخشش بایدها و نبایدهای اخلاقیه، بخشش بایدها و نبایدهای حقوقیه که ما به عنوان احکام همه رو یاد میکنیم، اینها هم، این باید و نبایدها، اون چه که ناظر به امور اخلاقی باشه فطریه، ما درک میکنیم اخلاق رو، صفات ارزشمند و صفات ناپسند رو، ناپسندیه مثلا ظلم و ناپسندی دزدی، تهمت، غیبت، دروغ، آزار دیگران، اینها رو ما درک میکنیم. هر کسی در هر جای جهان باشه اینو میفهمه. و یا ارزشمند بودن پاکی، صداقت، اخلاص، کمک به دیگران، اینها باز برای همه قابل درک. ولی باید و نبایدهای ناظر به احکام خاص، مثل اینکه چند رکعت نماز بخونیم، چند روز روزه بگیریم، چگونه حج به جا بیاوریم، جزئیاتی که در احکام بیان شده، اینها دیگه باز اصلش، اینها دیگه قابل درک عقلی ممکنه جزئیاتش نباشه. ما میتوانیم یه کارکردهایی براش ذکر کنیم، کارکردهای دنیوی و اخروی و استدلالهایی براش بیان بکنیم، ولی به طور ریز و جزئی بخوایم همه اینها رو با عقل درک بکنیم، این چنین چیزی ممکن نیست. به سادگی داغل ممکن نیست، شاید هم اصلا به این راحتی ممکن نباشه، ولی ما متعبدانه میپذیریم. بنابراین اینها هم میشه زبانشون نیاز به استدلال، نیاز به تعبد داره، ولی نمیتونیم بگیم فطری هست. بنابراین آموزه های قرآن، آموزه های اعتقادیش، خداشناسی فطریه، ولی نبوت و امامت و معادش نیاز به استدلال داره و عقلیه. احکامش هم احکام اخلاقی غالبا فطریه، احکام حقوقی و فقهی، سایر احکام اونها غالبا تعبدیه، اگرچه کارکرده های دنیوی و آخروی هم داره و قابل بیان استدلال هست و حکمت اونها رو میتونیم در مواردی هم کشف کنیم. نکته دیگه اینه که ما میگیم برخی از آیات قرآن ارشادی هستن، ارشاد به حکم عقلن، یعنی عقل اونها رو درک میکنه. اگه ما بگیم آیات ارشادی، اگه میگیم آیات ارشادی قرآن فطری نیستند، به معنی اگر گفتیم چیزی فطری نیست، به معنی غیر عقلانی بودن نیست. فطری نبودن مساوی با ضد عقل بودن، مساوی غیر عقلی بودن نیست. لذا مثلا اشاره به حکمت احکام، اگر قرآن اشاره بکنه به حکمت احکام، این اونو برای ما عقلی میکنه، بیانی رو ارائه میده قرآن که برای ما عقلی میشه. بنابراین ممکنه فطری نباشه، یعنی روشن نباشه، بدون استدلال نفهمیم، ولی فطری نباشه مستلزم غیر عقلی هم غیر عقلی بودن نیست، بلکه میتونه عقلانی باشه، میشه استدلال براش برام بشه و اونو برای ما عقلانی بکنه. آیات تاریخی قرآن فطری نیستن، خود این آیات تاریخو که ما خبر نداشتیم، داره قرآن به ما یاد میده. فطرت چیز فطری میشه که من میدانم پیشا پیش، من تا تاریخو که در دل من، در ذهن من که از تاریخ خبری نیست، من باید برم به دستش بیاورم. در این حال خود استفاده از روش تاریخی، یعنی ما اگه بخوایم نفوذ کنیم در قلوب آدمیان، ما باید از روش‌های مختلفی استفاده کنیم، از جمله از روش تاریخی. استفاده از روش تاریخی برای تأثیر در قلوب امر فطریه، ولی فطری بودن این روش مستلزم فطری بودن محتوا نیست. استفاده از روش تاریخی یک روش فطری است برای تاثیرگذاری بر قلوب. شما حکایت رو نقل کنید از گذشتگان تا اونها عبرت بگیرن. اما اینجا در اینجا روش میشه فطری، به گونه‌ای با فطرت انسان پیوند پیدا میکنه، اما پیوند پیدا کردن روش مستلزم پیوند پیدا کردن محتوای اون هم نیست، چون محتوای کمر تاریخیه که من خبر نداشتم و دارم الان به دستش میارم. بنابراین ما در بیان زبان فطرت باید به همین ابعاد توجه بکنیم، ببینیم تا کجا فطرت پاسخگوه، در کجا عقلانی هست و در کجا نه فطری هست نه عقلانی و فقط تعبدیست. البته مبانی اینها باز ممکن اون همون جوری هم که تعبدی هست مبنای کلی عقلی داره، ولی در جزئیات وقتی وارد بشیم اونجا دیگه تعبدی خواهد بود در مواردی. بنابراین در مجموع اون چیزی که ما میتوانیم در مورد قرآن بیان بکنیم اینه که بگیم قرآن هم در روش خودش و هم در محتوا ناظر به فطرت سخن گفته است، اما این امر مستلزم این نیست که ما سایر ابعاد قرآن رو در نظر نگیریم و بگیم فقط و فقط زبانش زبان فطرت است. باید در بیان زبان قرآن هم به مؤلفه فطری بودن توجه بکنیم و هم به سایر مؤلفه ها. پس در مجموع اینه که ما نمیتونیم بگیم زبان قرآن فقط زبان فطرت است، بلکه باید به گونه تبیین بکنیم که علاوه بر فطرت مؤلفه های دیگری رو هم در بر بگیره. انشاءالله که خداوند به ما توفیق درک صحیح آیات قرآن و پایبندی عملی اون رو تا آخر لحظه حیات عنایت بفرماید. وصلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.